أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان موارد وجوب تأخیر صلاة از اول وقت، مورد چهارم تأخیر صلاة تعلم احکام سهو و شک بود. در دو مقام مربوط به این بحث، قسمت اول که حکم تکلیفی بود که قبلا تمام شده بود، عناصر دخیل در تعیین حکم تکلیفی این مورد چهارم بیان شده بود. نسبت به مقام دوم که حکم وضعی باشه، برای این قسمت هم بیان شده بود که این مطلب و این مسئله که آیا صحت عبادات مشروط و متوقف بر جزم در نیت هست یا مشروط نیست، جزم در نیت در صحت عبادات نقش نداره، شرط نیست، این مطلب و این عنصر یقینا دخیل در این هست، در این تعیین حکم وضعی این مسئله هست. اما غیر از این عنصر دیگه‌ای هم در تعیین حکم وضعی این مورد چهارم مدخلیت داره یا مدخلیت نداره، ممکن هست گفته بشه که قبح تجری، مسئله قبح تجری هم مدخلیت داره در تعیین حکم وضعی، به جهت اینکه با این تقریب که اگر در باب تجری قائل بشیم که فعل متجربه قبیح هست و مبغوض هست، در محل بس که شخص ترک تعلم کرده، وظیفهش این بود که احکام را یاد بگیرد، به خاطر اینکه اگر یاد نگیرد مبتلا می شود به حرمت قطع فریضه، باید یاد بگیرد تا مبتلای به قطع فریضه نشه و قطع فریضه از او صادر نشه. با توجه به اینکه تعلم برای احتراز از قطع فریضه بر او لازم بود، اگر شخص تعلم نکنه، تجری بکنه، چون احتمال ارتکاب این معصیت وجود داره و این احتمال هم احتمال متنجزی هست، پس فعل او مصداق تجری میشه. حالا که تجری شد، دیگه عمل متجربه که مبغوض و قبیح هست، این دیگه صلاحیت برای عبادت شدن نداره، مصداق عبادت نمیتواند باشد، چون صحت عبادت متوقف بر حسن فعلی و حسن فاعلی معنه. این قبح فعل متجربه حسن فعلی عمل را از بین برده. این تقریب دخالت این عنصر این بود، ولی در مقام مناقشه بیان شد که اشکال دو تا اشکاله، حالا اشکال اول بیان شده، اشکال دوم احتیاج به توضیح بیشتری داره. اشکال اول این بود که این دخالت داشته باشه، همونطور که در خود تقریب هم بیان میشه، بیان شده، مبتنی بر این هست که قطع فریضه مطلقا حرام باشد، به نحوی که شامل مورد بحث هم بشود، که با به خاطر ترک تعلم قهرن شخص نماز شخص باطل میشه، از راه باطل شدن ناشی لترک تعلم قطع اتفاق میفته. مبتنی برای اینه که حرمت قطع فریضه یه چنین اطلاقی داشته باشه، و اگر در بحث‌های قبلی گفته شده که چنین اطلاقی نیست، چون عمده دلیلش همون اجماع و تسالم هست. دیگه این عنصر دوم که قوه تجری باشه تأثیری در حکم مسئله نداره. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که حتی اگر حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هم باشد، حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هم باشد و در تجری هم قائل به قبح فعل متجرا به هم بشویم، این عنوان که از جهت تجری عمل مبغوض هست در همه فروض مورد چهارم صادق نیست، تحقق نداره. در جایی که شخص وارد نماز بشود بدون ترک بدون تعلم وارد نماز بشه، بدون تعلم احکام شک و صعب وارد نماز بشود و برای او اتفاق بیفتد، عملا شک و صعب برای او اتفاق بیفته، مثل اینکه شک بین 3 و 4 کرده، این شک بین 3 و 4 الان این که اتفاق افتاده، این شخص به هر طرف که بنا بگذارد احتمال این هست که این عمل او قطع فریضه حساب بشه، بطلان صلات حساب بشه. اگر مثلا طرف 3 گذاشت احتمال این را میدهد که این مطابق با واقع باشد، حکم واقعی بنای بر 3 باشه، که این عملش ابطال صلات حساب نشه، ولی احتمال این رو میده که نه، وظیفش اون همون بنای بر 4 است که بنای بر 3 در این صورت قطع فریضه حساب میشه. چون احتمال این کار را، احتمال هر دو طرف را میدهد، این بنای بر 3 اگر قطع فرید این بنای برسه از باب تجری ولو بحث به حکم واقعی حرمت نداره، مصداق ابطال نیست، ولی از باب تجری این عمل حرم، بله از باب تجری باید از این اجتناب بکنه، از باب قبح تجری باید ازش اجتناب بکنه. این که نادیده گره، اینی که اینجونه عمل میکنه که بنای برسه میذاره، چون احتمال ابطال در این تقدیر هست، پس احتمال حرام واقعی را الان میدهد. با فرض اینکه احتمال حرام واقعی را میده این عمل را انجام بده، انجام محتمل الحرمه به احتمال تنجم منجز، این هم مصداق تجری هست. در این تقدیر این فعل نماز، فعل او که در خارج انجام میده، این مصداق تجری حساب میشه. اگر حرمت قطع فریضه مطلق باشه اینجا رو بگیره، این فعل او مصداق تجری حساب، با همین فعل در حقیقت کار بله حد که مولا داره میکنه. ولی اگر اتفاق نیفتاده، اون فرضی را در نظر بگیریم که شخص احتمال تروب شک و اینها رو میداد ولی عملا اتفاق نیفتاده، جایی که عملا اتفاق نیفتاده تا آخر نمازش را با جزم به عدد رکعات خونده، خب در اینجا این کاری که از او صادر شده، این کار یقینا مصداق حرام نیست. احتمال این که این کار مصداق حرام باشه احتمال او داده نمیشه، جایی را که از اول تکبیرت الاحرام تا آخر هیچ بله شکی برای او پیدا نشده، این عمل او، عملی که از او صادر شده، این عمل مصداق تجری نیست. اگر تجری در این وسط اتفاق افتاده باشه، همونیست که تعلم را ترک کرده است. عنوان تجری بر ترک و تعلم منطبقه، بر این فعل معتی به عنوان عبادت چون عنوان تجری صادق نیست، روی این حساب حتی اگر در بحث تجری قائل به قبح فعل متجربه بشیم، این فعل فعل متجربه نیست تا موجب بطلان بشه. پس اشکال دوم اینه که حتی اگر در تجری قائل به حرمت قبح فعل متجر را بشویم، به در قطع فریضه هم قائل به حرمت مطلق بشویم، در همه فروض نتیجه بطلان صلات نیست، در بعضی از فروض نتیجه بطلان، در بعضی دیگه نتیجه میشه صحت. این فعلی داره انجام میده، این فعل حرامه؟
من برم جایی که احتمال
میدم این فعل الان میگه کار حرامی داره انجام میده. عنوان حرام بر چی بود؟ رو چی رفته بود؟ نه، عنوان حرام چی بود؟ اون حرام محتمل الارتکاب چی بود؟ قطع الفریضه دیگه. این کسی که داره الان نماز میخونه، این الان داره قطع الفریضه میکنه، ولو به حسب احتمال، در تا وقتی که شک پیدا نشده، الان این فعل مصداق قطع الفریضه است نیست دیگه. این قسمت اولش مساق فریضه است، قبل از اینکه حتی اون جایی را که مثلا در رکعت بعد از تمام شدن دو رکعت مثلا شک میکنه، اون دو رکعت اول حتی اون جایی که شک هم پیدا میشه، اون قسمت اولش، اون دو رکعت اولش که با جزم خونده، اون که مساق، اون که یقینا مساق قطع فریضه نیست، که اون جایی که احتمال قطع فریضه هست، اون قسمت ابتلا به شک.
مهمانی میره که احتمال میده تو مهمانی شراب سرو بشه، احتمال اجازه
میده اون
شخص مهمانی بره؟
اون اجازه این که اون از باب این که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اون فعل فعل اختیاری هست.
احتمال بده که نه، احتمال میده که من
نه، اون اجازه این که استناد به اون شخص داده میشه.
اون تجربه کردم دیگه، فرقی نداره.
نه دیگه، احتمال با عنوان ما برای اینکه ببینیم که این فعل حرام تجری است یا نه، تطبیق تجری به خاطر اینکه احتمال حرمت در اون فعل رو میدیم. عنوان حرام چی بود؟ قطع الفریضه بود دیگه. هر جا که قطع الفریضه معلوم الانطباق بود، حرام واقعی است. هر جا که قطع الفریضه محتمل الانطباق بود به احتمال منجز، میشه مصداق تجری. کجای این نماز عنوان محتمل قطع درش وجود داره؟
اقدام بر فعلی کردم که محتمل حرام دیگه، اقدام بر فعلی کردم که محتمل حرامه، که به حرام بیفته.
بالاخره این فعل الان بهش میگن، الان حتی در حد احتمال بهش میگن که الان داری قطع فریضه میکنی، الان نیست دیگه. نه اون که خب بله، اون الان فرق دیگه، بعد تسلیم اینا
با مهمانی فرق نداره.
با مهمانی که حساب مسئله مهمانی حساب دیگه بود، بچش این بود که الامتناع فی الاختیار لا ینافی الاختیار، بچش اون بود. حالا این مورد چهارم بود. مورد پنجم از مواردی که مرحوم سید در قرره مطرح فرموده برای تأخیر صلات از اول وقت، فرموده جایی که بر شخص واجب مزیقی در همون اول وقت وجود داشته باشد، مزاحمت بکند این صلات در اول وقت را، واجب آخری که مزیق هست، موسع نیست. خود صلات در وقت که واجب موسع هست، تعین ندارد اول وقت، مکلف مخیر هست، به حسب حکم لزومی مخیر هست که در تمام این حساس وقت انجام بده، ولو استحباب داره اول وقت، ولی وجوب که نداره، این میشه واجب موسط. ولی اگر مزاحمت بکند با این صلات در اول وقت با این واجب موسط، واجب آخر مزیق که ازالت نجاس عن المسجد او اداء دین المطالبه به مع القدرت على ادائه او حفظ نفس المحترمه او نحو ذلك، از واجبات مزیقی که وقت وسیع ندارن، در این موارد هم، در این مورد هم که در مقابل واجب موسع واجب مزیق قرار داره، در این موارد هم مکلف باید تأخیر بیاندازد نمازش را، از اول وقت باید تأخیر بیاندازد. ولی اگر مخالفت کرد با این حکم تکلیفی با لزوم و تأخیر و عدم جواز تقدیم مخالفت کرد و نمازش را در اول وقت انجام داد، ولو یه معصیتی از او صادر شده، ولی نماز معتیم به صحیح هست، نمازی که با این حالت خونده صحیحه. و ازا خالفه و اشتغل به صلاه اصافی ترک ذالک الواجب، لکن در اون واجب مزیق که باید مقدم میکرد او را ترک کرده، در ترک او معصیت از او صادر شده، لکن صلاته صحیحتان علال اقوا به امکان الاحوت، یعنی احوت استحبابی اعاده نماز هست، ولی احتیاط لزومی در کار نیست. این مورد پنجم، مواردی که واجب مزیق در اول وقت متوجه مکلف شده باشد. خب در این مورد پنجم هم بحث در دو مقام میشه، هم به لحاظ حکم تکلیفی هم به لحاظ حکم وضعی. مقام اول که مربوط به حکم تکلیفی هست، در اصل این که در موارد اجتماع واجب مزیق و واجب موسعی مثل صلات، صلات یومیه که وقت وسعتی داره، در موارد اجتماع بین واجب مزیق و واجب موسع از نظر تکلیفی وظیفه فعلی مکلف تقدیم اون واجب مزیق هست و تأخیر این واجب موسع به بعد، در اصل این مطلب که وظیفش اینه، تکلیفش اینه، در اصل این مطلب مناقشه نیست، اشکالی نیست و اختلافی هم در این قسمت نیست. منتها کلام و نزاع و اختلاف در اینه که آیا در موارد اجتماع واجب موسع و واجب مزیق، آیا این از باب تزاحم هست، از باب تزاحم بین تکلیفین هست که احد المتزاحمین به خاطر وجود ترجیح مقدم می شود بر واجب آخر، یا اینکه نه، تقدیم واجب مزیق به خاطر این نیست که مورد از موارد تزاحم باشه، اصلا بین واجب موسع و واجب مزیق تزاحمی در کار نیست، تقدیم واجب مزیق عند اجتماعش با واجب موسع به خاطر این هست که اصلا خود تضییق در قسمت واجب مزیق اقتضا میکنه که او را در اول فرصت امکان انجام بده. اونی که محل بحثه اینه که وجه این تقدیم واجب مزیق چیه، و الا اصل و تقدیم، اصل لزوم و تقدیم جای بله اشکال و اختلاف نداره. خب در این قسمت یک عرض میکنم حالا دیگه، حالا این شروع در بحث دیگه، حالا ببینید عرض میکنم که چطور شده. در اینجا بله عده ای از محققین مثل مرحوم نائینی قائل به این هستن که همونطور که بین واجبین مزیقین تزاحم هست، در اجتماع واجب موسع و واجب مزیق هم تزاحم پیدا میشه. روی حساب این مثال معروف صلات در اول وقت با وجوب ازاله نجاست از مسجد که در اول وقت متوجه مکلف شده و واجب موسع نیست، این را هم از موارد تزاحم حساب کردن، از موارد تزاحم حساب کردن. ولو ازاله نجاست از مسجد اهم هم نباشد، ولی به خاطر مزیق بودن باید مکلف اون را انجام بده. مثل مرحوم نائینی این را از باب تزاحم حساب کردن، ولی عده ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی و تلامذه مرحوم آقای خویی، کثیر از تلامذه مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که نه، این موارد اصلا تزاحمی در کار نیست. بله تزاحم در کار نیست، بلکه اینجا واجب مزیق وجه این که تزاحم در کار نیست، به خاطر اینکه به لحاظ واجب مزیق که حساب بکنیم متعلق تکلیف خود همین عمل در همون اول زمان امکان اتیان او هست، ولی به لحاظ واجب موثق که حساب بکنیم، اونی که متعلق تکلیف هست طبیعی هست. افراد این طبیعی که منها صلات در اول وقت، این که امر نداره، امر رفته از روی طبیعی، بله امر رفته از روی طبیعی، و طبیعی هم طبعا انطباقش بر این فرد قهریه، ولی فرد که متعلق امر نیست، روی این حساب به لحاظ اون چی به لحاظ مقام تعلق امر تنافی و مزاحمت بین اینها وجود نداره. تکلیف از یک طرف به طبیعی تعلق گرفته، از طرف دیگر در واجب مزیق به اون فرد، بل به این فرد مزیق. بله اگر در مقابل اون واجب مزیق که مثل ازاله نجاست از مسجد هست یا ادای دین هست، این طرف هم اگر مزیق باشه، صلات آخر وقت رو مثلا حساب کنیم که یه وقت دیگه نداره، فقط به اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه هست، اونجا بله اونجا تضاد پیدا میشه، چون تکلیف در قسمت نماز به این فرد رو حتما باید انجام بده، نسبت به این فرد حتما لزوم الاتیان داره، با توجه به اینکه شخص قدرت بر هر دو عمل که نداره، در 5 دقیقه یکی از این دو تا کار رو میتونه انجام بده، هر دو رو که نمیتونه انجام بده، تضاهم تنافی بین تکلیفه پیدا میشه. ولی در فرضی که ما احد طرفه این را مبسه حساب بکنیم و طرف آخر را مزیق، اینجا اصلا تضاهمی در کار نیست. با اینکه تضاهمی در کار نیست، ولی در این حال از نظر حکم تکلیفی لازم هست که مکلف این واجب مزیق را امتثال بکنه، واجب موثق را امتثال نکنه. چطور با اینکه تضاهم وجود ندارد در این حال باید مکلف اون واجب مزیق را انجام بده؟ وجهش اینه، به خاطر اینکه نسبت به اتیان عمل در اول وقت اون طرف واجب مزیق اقتضا دارد اتیان متعلق خودش را در این اول وقت، ولی در قسمت واجب موثق تکلیف چون به نحو موثق فرض شده، اقتضای اتیان عمل به نحو لزومی در اول وقت را نداره. و وقتی اقتضایی نداشت، یک طرف اقتضا داره، طرف دیگه اقتضا نداره، لا اقتضا که با در مقابل مختوی که نمیتونه به جنگ مزاحمت با اون نداره، و در این میدان اجتماع اون طرفی که اقتضا داره به اساس او باید اخذ بشه، اون طرفی که لا اقتضا هست که نسبت این اقتضایی نداره، اون واجب مزیق میگه همین الان انجام بده مرا، واجب موثق نمیگه الان، این نسبت به انجام دادن اول وقت اقتضایی نداره. بنابراین که بله اگر از باب اختلاف سر اینه که آیا در واجب در اجتماع بین واجب موثق و واجب مزیق، آیا این اجتماع از باب تضاهم هست، تضاهم بین تکلیفین هست که یکی از اینها اگر بخواد مقدم بشه به خاطر وجود مرجع باید مقدم بشه، یا این که تضاهم نیست و در عین اینکه تضاهم نیست تقدیم واجب مزیق توجیه داره از باب تأثیر مقتضی در جایی که طرف مقابل او، طرف آخر مقترن به او، مجتمع با او اصلا اقتضایی نداره. آیا اینجا از باب تضاهم یا از باب تضاهم نیست؟ نه اقتضای لزوم الاتیان الان نداره دیگه، اقتضای لزومی نداره دیگه، بله اقتضای لزومی نداره. در جایی را که در جایی که هر دوتا اقتضای لزوم الاتیان را اقتضای اتیان لزومی را داشته باشن، اینو با هم دیگه جمع نمیشه، مکلف بیچاره یه قدرت بیشتر نداره نسبت به این بخواد هم بگه که این رو انجام بده هم اون رو انجام بده، اینو ساخته نیست از مکلف، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. ولی اگر یکی اقتضای در خصوص این وقت اول رو نداشته باشه، بین اینها اصلا تنافی پیدا نمیشه. مرحوم ناینی در این موارد فرموده که اینجا هم تا تزاحم هست. بله اینجا هم از باب تزاحمه و تقدیم احد و طرفین بر دیگری به خاطر خصوصیت باب تزاحمه. در مقابل عده ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که نه، اینجا از باب تزاحم نیست، ولو تقدیم صحیح است، تقدیم واجب مزیر صحیح است، ولی نه از باب تزاحم. آیا این که این بحث که آیا اینجا اجتماع واجب موثق و واجب مزیر نظر صحیح در این قسمت چیه؟ بحثش موکول به بحث تزاحم هست. در تنبیهات تزاحم این بحث یکی از تنبیهات همینه که آیا بین واجب موثق و واجب مزیر تزاحم هست یا تزاحم نیست. عمده وجهی که تأثیر داره در این که تزاحم در این میدان وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، همونطور که در کلام مرحوم نائینی آمده است، این بحثه که آیا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل یا به اقتضای نفس تکلیف هست. اگر کسی قائل باشه که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای به حکم عقل هست، به حکم عقل هست، میگن در بر اساس این مبنا در مواردی که شخص قدرت بر بعضی از افراد طبیعی داشته باشه، تعلق تکلیف به طبیعی به اون نطاق واسش ممکنه. همین که بر بعضی از مصادیق این طبیعی تمکن داشته باشه، میشه شارع تکلیف را روی طبیعی به اون نطاق واسش ببره. ولی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس خود تکلیف باشه، حالا با تقریب ها و توجیهات مختلفی که یکی از توجیهات توجیه مرحوم نائینی است که فرموده بحث تشریعی وزانش وزان بحث تکوینی هست، همونطور که در بحث تکوینی خود اقتضای نفس البحث این است که متعلق او مورد بحث و مقدور باشه، در بحث تشریعی هم همینه. حالا این یه توجیه و توجیهات دیگه هم هست که قبلا در بحث دارالعدله اونجا مطرح شده. علایالن اگر کسی اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضای نفس و تکلیف بداند که قبلا در بحث‌های اصولی مطرح شده و این نظر که به اقتضای نفس و تکلیف هست، ده این که فقط به حسب حکم عقل این نظر ترجیح داده شده در این میدان، اگه کسی این را قائل بشه، مقتضای این نظریه، یعنی اینکه اعتبار تکلیف در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، اینه که تکلیف هر جا متوجه مکلف میشه، متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره هست، خصوص حصه مقدوره است. تکلیف به اوسعه از حصه مقدوره تعلق نمیگیره. بر اساس این نظر، همونطور که بین مزیقین واجبین مزیقین تزاحم پیدا میشه، بین واجب موثق و واجب مزیق هم تزاحم پیدا میشه. به این معنا که نمیشود در کنار امر به اداء دین یا امر به ازاله نجاست در اول وقت، امر به صلات متعلق امر به صلات بشه به این نحو که متعلق او طبیعی و صلات شامل این فرد هست، به نحو امر مطلق امر اصلی قابل این نیست. بله، حالا امر اصلی نبود، امر ترتبی، اون حرف دیگه ای است، ولی نمی شود در کنار امر مطلق، امر به واجب مزیق، امر به واجب موثق به این نطاق واسعش که متعلق او طبیعی هست قرار بگیره. حالا تفصیل این بحث موقول هم به مباحث اصولی هست، ولی اجمال اونچه که دخالت در این بحث داره این مطلبه. خب مرحوم نائینی و بله عده‌ای از محققین دیگر به تبع مرحوم نائینی و شاید مشهور هم در السنه همینه که تزاحم را مختص به واجبین مزیقین قرار نمی‌دهند، بلکه در واجب موصل و مزیق هم تزاحم را قائل هستند. با توجه به اینکه تزاحم را قائل هستند، در این محل بحث که صلات در اول وقت جمع شده، امر به صلات در اول وقت جمع شده با واجب مزیق آخر، خب اینجا بله در این مورد این رو از باب تزاحم حساب کردن. خود مرحوم سید تعبیر به مزاحمت کرده است. این تعبیر به مزاحمت در عبارت مرحوم سید نشوندنده اینه که مورد رو از باب تزاحم میداند، نه از باب، نه اینکه خارج از باب تزاحم باشه، مثل مرحوم آقای حکیم به عده دیگه از محققین که این عنوان را عوض نکردن، نشون میده که اونها هم این را قبول دارن که مورد از باب تزاحم هست. روی این حساب بر اساس باب تزاحم، با توجه به اینکه مورد از موارد تزاحم هست، باید هم حکم تکلیفی در این مورد توجیه بشه، هم حکم وضعی که بعداً گفته میشه این حکم وضعی توجیه بشه. با توجه به این اختلافی که در این مسئله وجود داره که آیا واجب موصل با واجب مزیق تزاحم دارد یا تزاحم نیست، با توجه به این اختلاف میبینیم که کلام مرحوم آقای حکیم در توجیه فتوای مرحوم سید در این مسئله با کلام مرحوم آقای خویی در توجیه این فتوا با همدیگه اختلاف دارن، چون یکی از باب تزاحم میگیره، خصوصیات باب تزاحم را در نظر گرفته، بر اون اساس توجیه کرده، فقیه دیگر و علم دیگر از راه از جهت دیگه مسئله را توجیه کرده. حالا با توجه به اینکه این اختلاف هست و این بحث تفصیلی این اختلاف هم موکول به محلشه، در مرحله حکم تکلیفی بخواهیم فرمایش مرحوم سید را که یجب تأخیر صلات به بعد از انجام واجب مزیق را توجیه کنیم، بنابر مبنای مسلک مرحوم نائینی و محققین موافق با او که مورد را از باب تزاحم می دانند، خب در اینجا درسته که اینجا بین تکلیفین بله تزاحم هست، ولی خود همین که یکی از این دو تکلیف وقتش مزیق هست و تکلیف آخر وقتش بله وقتش موسع هست، خود همین سبب میشه که اون تکلیف مزیق مقدم بشه در مقام عمل، او باید ترجیح داده. همین خود همین مزیق بودن نکته برای ترجیح او میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در این فرض در جایی را که مزیق هست و اینها، یعنی اون وجوب مزیق در حقیقت امر موسع را قید میزنه به اینکه در بله از اون حالت اطلاقیش خارج میکنه، مشروط میکنه به ترک واجب مزیق. چطور در اهم و مهم تزاحم بین اهم و مهم باعث میشود که تکلیف به مهم از اون حالت اطلاقیش بیفته، مشروط بشود به ترک اهم. در واجب موصل و مزیق هم مسئله به همین نحوه، این نماز اول وقت متعلق امر بشود، تعلق امر به این نماز اول وقت، یعنی به این فرد از نماز، مشروط به ترک مشهور به اسیان و ترک واجب مزیق میشه و الا امر مطلق جمع نمیشه با امر مطلق به این فرد با تکلیف مطلق به واجب مزیق آخر با هم دیگه جمع نمیشه. این از باب تقیید این طرفی هست، یعنی از طرف واجب موسط تقیید وارد میشه ولی در قسمت واجب مزیق تغییر وارد نمیشه، همونطور که در اهم و مهم به لحاظ اهم که تغییر وارد نمیشه به تکلیف به اطلاق تکلیف به اطلاق اهم، از ناحیه مهم تغییر وارد میشه. در اینجا به لحاظ واجب موسط تغییر وارد میشه، نکتهش هم همینه که بالاخره در این مورد مکلف در مجموع وجه اقلاییش هم همینه، در مجموع اگر این کار را انجام بده هر دو تکلیف را رعایت کرده به تمام اقتضائاتش، ولی اگر این کار را انجام بده که واجب موثر را بخواد انجام بده و ترک بکنه واجب مزیق را، در این صورت یکی از اون دو تکلیف به اقتضائش رعایت نشده، اقتضای او رعایت نشده. همین نکته ترجیح هست. بنابر اینکه مورد از موارد تضاهم هست، تقیید اطلاق دو تکلیف ممکن نیست، حتما یکی از دو طرف قید میخوره، منتها کدوم طرف قید میخوره؟ اون طرف مرجوع قید میخوره، اون طرف ذات ترجیح به اطلاقش باقی میمونه، اون طرف مرجوع قید میخوره. در اینجا طرف مرجو کدومه، طرف بله راجع کدومه، با توجه به خصوصیت اینه، اینجا ما باید تکلیف مزیق را به اطلاقش باقی بذاریم، تکلیف موثر را قید بزنیم. چرا؟ چون اگر این گونه عمل بکنیم به اقتضای کلت تکلیفین جواب دادیم، رعایت کردیم مقتضیات هر دو تکلیف را، ولی اگر به عکس عمل بکنیم واجب مزیق را در اول وقت انجام ندیم، اول وقت را بذاریم برای واجب موسط، اقتضای واجب مزیق نادیده گرفته شده، اقتضای لزومی او نادیده گرفته شد. خب این بنابر این که مورد از موارد تضاهم باشه، حکم تکلیفی اون توجیهش اینه. بنابر این که از باب تضاهم نباشه بلکه اینجا امر به واجب موثر به اطلاقش شامل این نماز اول وقت هم هست، ولی در کنار او امر به واجب مزیق هم داریم، وجه تقدیم در این تقدیر هم روی این مبنا هم معلوم شد که وجه تقدیم اینه که همونی که احد الطرفین اقتضا دارد لاتیان متعلقش به نحو لزومی در اول وقت و طرف آخر اقتضا ندارد. خب در جمع بین مقتضی و لا اقتضا معلومه که اقتضا اون مقتضی جانب مقتضی باید رعایت بشه. روی این حساب به لحاظ حکم تکلیفی وظیفه معلومه، اما به لحاظ اختلافی هم نیست، منتها نزاع و اختلاف در توجیه این تقدیم هست که آیا مورد از موارد تضاهمه یا از موارد تضاهم نیست.
و تغییر نمیخوره، کلا تغییر نمیخوره یا تغییر مساق پیدا نمیکنه؟ چون اگه بگیم تغییر کلا نمیخوره، شما در قضایای
نه دیگه در همین نسبت به این فرد اینجا دیگه نسبت به این فردی که در این موردی که شخص مبتلا شده، موردی که تکلیف آخر واجه مزیق مزاحمت داره، در این مورد دیگه به لحاظ این مورد امر صلاتی در اینجا آیا به اطلاقش باقی میماند که شامل صلات اول وقت هم بشود یا اینکه حتما قید میخوره؟ این که به اطلاقش باقی میماند یا قید میخوره، این تابع اینه که ما بین واجب موثر و مزیق تضاهم را قبول بکنیم یا تضاهم را انکار بکنیم.
ما رو قبول کردیم بعد میخوایم قید بزنیم، حالا که ما قید بزنیم یه مقید لبی عام میذاریم یا نه میایم به صورت قضیه خارجی نگاه میکنیم، هی این تکلیف رو با اون تکلیف مقایسه میکنیم، بعد میگیم خب این تکلیف نسبت به اون تکلیف مثلا مهمه،
این قید میخوره، این
قید رو میزنه به اون قید نمیزنه،
این که قید میخوره، این معناش همین عبارت اخرای این که امر در اون نسبت به این فرد امر ترتبی میشه، این قیدی که با امر ترتبی درست میشه بر اساس اون چی که در بحث ترتب گفته شده دلیل خاص نمیخواهد، این از قضایایی است که تصورش موجب تصدیق میشه، به خاطر اینکه هر تکلیفی مشروط به قدرت هست، هر تکلیف مشروط به قدرت هست، در جایی که اهم با مهم با همدیگه درگیر شدن در به نحو مطلق، چون شخص قدرت بر مهم ندارد، رونی صاحب تکلیف به مهم به اطلاق به نحو مطلق شامل او نمی شود، ولی در ظرف ترک اهم و علا تقدیر اسیان اهم قدرت برای او وجود داره، در این ظرف قدرت داره، چون در این ظرف قدرت داره و هر تکلیفی مشروط به قدرته، رو این حساب این تکلیف به مهم مشروط به ترک اهم مشروط به اسیان اهمه، این قید اسیان قید ترک که در اینجا اومده به خاطر دلیل خاص نیست، به خاطر اینه که هر تکلیفی مشروط به قدرت اون جایی را که محل قدرت مکلف نیست تکلیف اونجا رو شامل نمیشه، اون مقدار اگر کنار گذاشته بشه در بقیه قدرت مکلف وجود داره تأمین شده هست، در اون ظرف تعلق تکلیف به انبر مانعی نداره، همین که یا به عبارت دیگر در مثل این موارد بیان میکنن که این امری که به مهم شده است، این امر به مهم فی حد نفسی به اطلاق او ما باید اخذ بکنیم، اون مقداری که محذور داره به مقدار محذور رفعیت از اطلاق میکنیم، از ضرورت تتقدر به قدر، ولی اون مقداری که محذور ندارد ما به اختزای خود همون امر به اهم باید به او ملتزم بشیم، این تکلیف اهم میگفت که این تکلیف به مهم میگفت که مهم رو انجام بده، از طب اولیش این بود، دلالت اولیش این بود که مهم رو انجام بده، چه در جایی که اهم رو انجام میدهی، چه در فرض اتیان اهم، چه در فرض ترک اهم و اسیان الاهم، ولی این اطلاق قابل التزام نیست، کجا به محذور میخوره؟ اون قسمتی که در فرض اتیان الاهم و عدم اسیانش بخواهد مهم ام داشته باشه، این به محذور میخوره، چرا؟ چون طلب زدین میشه، طلب غیر مقدور، مستلزم طلب غیر مقدوره، مستلزم طلب زدین هست، طلب زدین هم که مقدور نیست، اون مقداری که از این ثبوت تکلیف مهم محذور پیدا میشود، از در اون مقدار رفعیت میشه، ولی در بقیه که محذوری در ثبوت تکلیف نیست وجهی برای رفعیت نیست، روی حساب در بحث ترتب هم گفتن که ولو در اینجا در جایی را که مهم با اهم با هم دیگر درگیر شدن مجتمع شدن در یه مورد، بله ولو ما در اینجا اگه کلن از تکلیف مهم از ثبوت تکلیف مهم رفعیت بکنی محذور برطرف میشه، ولی وجه نداره که ما از کل تکلیف مهم رفعیت بکنیم، اون مقداری که محذور ظاهر موجب اشکال شده در همون مقدار رفعیت میکنیم، در بقیه به اطلاق دلیل تکلیف عکس میکنیم. خب روی این حساب به لحاظ حکم تکلیفی مسئله معلوم شد، اما به لحاظ حکم وضعی که مقام دوم باشه، تعیین حکم در این مقام دوم هم متوقف بر این هست که ما مسئله را این مسئله اجتماع موسع با مزیق را از باب تزاحم بدونیم یا خارج از باب تزاحم بدونیم. اگر خارج از باب تزاحم بدونیم، کما اینکه مرحوم آقای خویی و عده محققین دیگر این نظر را دارند، اگر خارج از مورد تزاحم بدونیم، خب این صلات اول وقت این است که مکلف او را انجام داده، این مأمور به را انجام داده، چون واجب موصل به طبیعی خورده، طبیعی هم شامل صلات اول وقت میشد دیگه. صحت صلات اول وقت در حالی که تنافی داشت با واجب مزیف، به خاطر این که مأمور به امر اول، نه به امر تدتبی، اصلا مأمور به امر اصلی بوده، چون امر اصلی روی طبیعی رفته، این صلات اول وقت هم مصداق طبیعی بوده. صحت و صلات از باب مصداقیت للمأمور به هست، امرم امر اولی است نه امر ترتبی. بنابر این قول دیگه اصلا مسئله ترتب و اینها نقشی در صحت در تصحیح الصلات نداره. ولی اگر مورد را از باب تزاحم دانستیم، که مرحوم ناینی از باب تزاحم میداند، مرحوم آقای حکیم از باب تزاحم میداند، با توجه به این که صلات در اول وقت امر مطلق نداره، با توجه به اینکه امر مطلق نداره، چون تزاحم باعث تغییر شده دیگه، اگر از باب تزاحم بدونیم تغییر خورده در ناحیه صلات نسبت به صلات اول وقت، تغییر خورده، صلات اول وقت امرش امر مطلق نیست. با توجه به اینکه امر مطلق امر اصلی در صلات در اول وقت وجود ندارد، این که ما حکم به صحت صلات معتی به در اول وقت بکنیم با وجود مزاحمت با واجب مزیف، مبتنی بر اینه که ما امر به شی را مقتضی نهی از زید ندانیم اولا، و ثانیا برای صحت این صلات وجهی مثل امر ترتبی یا کاشف از مداد وجود داشته باشند. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بله، چرا اون که اینکه حرف هم خوبی فرمود.